بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجرها فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بحس قدسك وأهل بيته صلواتك عليهم عليهم أجمعين. راجب این که طهارت و نجاست آیا ماهیتاً چگونه هستند، ماهیت این دو امر چیست و به تبع بحث از ماهیت آیا این دو مقبول مجعول هستند یا نیستند و اگر مجعولن مجعول به جعل استقلالی اند یا مجعول به جعل استتوائی اند بحث میکردیم. راجع به نظریه مرحوم میرزای نائینی که در مقابل نظریه شیخ در این مسئله عنوان فرموده بودند، من ببریم که این دو امر از امور اعتباری محضند. اشکالاتی رو وارد کردیم، یکی این بود که اعتبارات عرفیه و عقلائیه همینطوری صدفی و گزاف نیستن، یک ملاکات و مبانی دارن، همینجوری نمیشه هر چیزی رو گفت اعتباری است یا اعتباری نیست. از جمله ملاکات اونها مسئله مثلا حاجت و عقلا به جعله، عقلا این رو لازم میدانند که جعل کنند و بدون جعل اون شؤون و مناسباتشون اداره نمیشه، نمیچرخه، در حالی که ما میبینیم در بعضی از مصادیق و موارد مربوط به طهارت و نجاست اگر جعلی نمی بود هیچ اختلالی هم در زندگی انسان پیش نمی آمد ظاهرا. دیگر این که نجاسات در شرع بعضیشون با بعضی دیگر تفاوت دارند، به لحاظ کیفیت، به لحاظ شدت و ضعف، مثلا در تطهیر و سایر جهات. این نشون میده که اینجور نیست که بگیم نجاسات و طهارات اعتباری اند و یکسان و علاوه تیرتن واحده راجب اونها چون حکمی رو کنیم، چون این نیست. تفاوت هایی وجود داره که تفاوت ها فی الجمله نشون میدهد که تفاوت در حقیقت و ماهیت اونها وجود داره که در این عوارض و احوال و احکام در اونها تفاوت وجود داره. سوم هم گفتیم که شما می‌فرمایید که طهارت و نجاست مثل ملکیت و زوجیت هست که امر عقلایی و عرفیه. بله، همونطوری که در ملکیت و زوجیت هم شارع یک احکام خاص داره، نظرات خاص داره، در مصادیق حرف داره، چیزی رو سبب ملکیت می‌داند، چیزی رو سبب ملکیت نمی‌داند و در مصادیق به جهت عدم ترخیص عرف تفاوت‌های وجود داره، شارع اونها رو تشخیص میده ولی عرف تشخیص نداده. این دلیل نمی‌شود که اینها عرفی نباشند. ایشون اینجوری فرمودن و گفتن که تفاوت در این است که بعضی از این موارد رو فقط عالم به واقعیات که شارع است میتونه ادراک کنه، عرف ادراک نمی کنه. نه که بین عرف و شارع اختلاف است، بلکه عرف در اینجا جاهل است و علمش نمی رسه ولی شارع واقعیات رو تشخیص میده. گفتیم این حرف به این معنا میشه که پس بنابراین اموری مثل نجاست و طهارت واقعی هستند. شما میخواید اثبات کنید که اعتباری هستند، و اگر اعتباری بود که دیگه تشخیص واقع لازم نیست که اعتبار است دیگه. و نکته چهارم هم این که گفتیم هم بالوجدان هم بالعیان میدونیم حتی بین اقسام هر یک از این دو امر تفاوت وجود داره. این مسئله وجدانی است. به هر حال بعضی از اینها آنچنان است که فطرت آدمی تنفر داره از اون و نجس است، ولی بعضی دیگه اینجور نیست. خب اینا با هم متفاوتند. حتی بین در واقع مصادیق نجس و نجاست و مصادیق طهر و طهارت تفاوت وجود داره. این نشون میده که صحیح آن است که باید قائل به تفصیل شد. مرحوم شیخ حسین حلی رضوان الله تعالی علیه که از شاگردان برجسته میرزاست و در تراز مرحوم آیت الله خویی است، شخصیت علمی بسیار وزین و مورد اعتنا و احترام بزرگان نجف بوده. هم شاگردی مرحوم آقای خویی و از شاگردان بارز مرحوم میرزای نائینی بوده، ولی خب در وارد فاز مرجعیت نشده و اگر نه که شخصیت بسیار بارزی بوده. ایشون نکاتی رو دارن که هم ناظر به تلقی شیخ است که فرمود اصلا وضعیات مجعول نیستند و احیانا تعبیر شد به این که ایشون میگوید که اینا منتزعند، هم ناظر به سخنان استادش میرزا مطالبی داره و یک نکته نوی داره ایشون نسبت به این مبحث، در واقع راجع به کل مسئله تکلیفیات و وضعیات بحث میکنه و البته اون وقت راجع به مصادیق و از جمله طهارت و نجاست هم جا بحث کرده و نظر داد. و هم نکته‌ای دارد راجع به یک نکته مثبت داره راجع به تقریر مرحوم آقای خویی از بیان میرزا، و هم یک نقدی دارد در این قسمت دیگری بر آقای خویی نسبت به اصل مبنای ایشون. به این جهت کلام ایشون حاوی نکات ارزشمندی است. من به نظر می‌رسید که مطالب ایشون رو و کلام ایشون رو در این مسئله مرور کنیم. اون چرا که من عرض می‌کنم، یعنی اینجا آوردم از کلام مرحوم شیخ حسین حلی رضوان الله تعالی علیه، در واقع ذیل امر چهارم از امور ششگانه‌ای که میرزا مطرح کرد عنوان کرده ایشون، این نکاتی رو که عرض میکنیم. عرض شد خدمت شما که یه دو ایشون در واقع مجموعه اون درسشون رو که به عنوان در واقع دان کتاب اصولی ایشون از ایشون باز مانده ذیل کلمات میرزا طرح کرده، قوله کذا و مورد ارزیابی و نقد قرار داده یا پذیرفته، و مجموعه هم 12 جلده. این 12 جلد با همین نام کتاب مرحوم آقای مظفر، و مرحوم آقای مظفر هم همینطور در تراز مثل شیخ حسین حلی و این هست. حالا از یه جهاتی در معقول آقای مظفر خب جلو هم هست، گرچه فقیان و اصولیان شیخ حسین حلی خب اقواست. مجموعه کتاب اصولیشون به همون عنوان اصول الفقه هست، 12 جلد. شون میفرماد که این مطلبی که استاد ما به شیخ نسبت داده، یعنی تقریر میرزای نائینی از قول شیخ، و اون این است که ظاهر برداشت میرزا هم صحیحه و بر اساس اون برداشتشون هم اون اشکال رو کردن که شیخ بین انتزاعی و اعتباری فرق نگذاشته، بین این دوتا خلط کرده، و ایشون تقریرشون از کلام شیخ این است که شیخ میخواهند بگویند که احکام وضعیه منتزند از احکام تکلیفی. این که احکام وضعی از تکلیفی منتزند، یا عکسش رو که میرزا نایین خودش میگه، میگه تکلیفی از احیانا وضعی منتزند، اینو میشه دو جور معنی کرد. یه بار میگیم که احکام وضعیه منتزه از احکام تکلیفی است، یعنی این که به تبع احکام تکلیفی احکام وضعی وضع شده است، یعنی وضع تبعی شدن، وضع استقلالی ندارن. میشه اینجوری یه وقت معنی کرد، بگیم آقا احکام تکلیفی وضع شده اند، گفته شده است که مثلا فرض کنید میشود تصرف در مال خود کرد، اگر ما آمدیم چیزی رو حیازت کردیم حق تصرف در اون داریم، اما غیر دیگه حق تصرف در اون نداره. خب این حکم رو داریم، حکم تکلیفی. بعد میگیم خب پس فرق من که میتوانم تصرف کنم در اون چه حیازت کردم و دیگری که نمیتواند در اون چه من حیازت کردم تصرف کنه چیه؟ از این یه مطلبی رو انتزاع میکنیم، میگم یعنی این که من مالکم، یه نسبت خاصی انگار بین من و اون چیزی که حیازت شده است وجود داره که اون نسبت بین غیر با اون چیزی که حیازت شده نیست. اسم اینو میذاره مالکیت. انتزاع میکنم یعنی استیاد میکنم، یعنی این که چیزی وجود نداره به نام مالکیت. مالکیت یه امری نیست واقعی و خارجی، خارجی نیست، واقعی هم نیست. واقعی به معنی اینکه یه نفس الامری داشته باشه به حسب خودش، کل نفس الامر کل شیئن به حسب، اصلا واقعیتی نیست، هیچی نیست. من فقط انتزاع میکنم، میخوام بگم ببینید بین منی که حائز اون شیء شده ام با آن که حائز آن شیء نشده است نقشی در حیازت نداشته فرق هست، و فرقش اینه که خب بالاخره من یه حالت جدی برای من به وجود اومده که برای به وجود نیومده، من دارنده هستم اون دارنده نیست، و اسم اینو گذاشتیم مالکیت. این اصلا چیزی نیست. انتزاع یه وقت به این معنا عکس میشه، انتزاع شده یعنی هیچ خیال هست اصلا، فقط من دارم یه تعبیری میکنم، یه برداشتی از این حقیقت که به هر حال یه احکامی وجود داره، احکام تکلیفی وجود داره در نسبت بین من و اون شی. این از یه چیزی انتزاع میکنم، انتزاع است، یعنی توهم است، یک اسم گذاریه فقط، تسمیه است. یه وقت انتزاع رو به این معنا میگیریم، اون وقت اگر احیانا به این معنا بگیریم حتی میشود گفت که یه امر، یک مفهوم سالسی می شود غیر از اون معنا از انتزاع که میرزا داره برداشت می کرد و بین اون با اعتبار فرق می زاشت. انتزاع به این معنا هم با انتزاع با تلقی میرزا، هم با انتزاع با هم با اعتبار با تلقی میرزا فرق می کنه. چرا که اعتبار رو میرزا می گفت که آقا حسب شرایط عقلا میان جعلی می کنند، این انتزاع جعلی نیست توش اصلا، اعتبار هرچه هست ولو برسه توهم، ولو اینکه همینطوری، اما بالاخره یه جعلی میکنن، میگن ما میگیم آقا رئیس است، تشبیهن میگیم مثل رأس نسبت پیکر است، ولی بالاخره یه اعتباری اتفاق افتاده. انتزاع به این معنا حتی این حد از این حد از اعتبار پایین تر، در حالی که در فهم میرزا از انتزاع آنچنان بود که انتزاع بالاتر از اعتبار بود. چرا؟ میگفت که اعتبار منشأ هم نداره در خارج، فقط تابع اعتبار معتبره، جعل جائل او رو خلق میکرد، یک نوع خلق بود، اما میگفت بین اعتبار و انتزاع فرق هست. چرا شیخ خلق کرده به این دوتا؟ چون انتزاع منشأ انتزاع خارجی میخواد، در منشأ انتزاعش در خارج هست اما اعتبار منشأ انتزاع خارجی نداره. یعنی انتزاع نیست خارجی باشد. مرحوم میرزا انتزاع را طور دیگه معنی میکرد. در نتیجه انتزاع میتونه معنی دومی هم داشته باشه، معنی دیگری داشته باشه حسب اون ادراک مرحوم میرزا. و اون این که انتزاع عبارت از این که یک واقعیت خارجی وجود داره، مثلا فرض بفرمید که فوقی و تحتی، بعد فوقیت رو انتزاع میکنیم، یه واقعیت خارجی وجود داره، منشأ انتزاع در خارج هست، نه اینکه خواب و خیاله، نه اینکه من استیاد کردم. این مفهوم سازی یک امر ذوقی نیست، امریست پاش به خارج و واقع بنده. یه فوقی وجود دارد، من از اون فوقیت میسازم. قهران اگر اینجور باشه، البته حالا بحث خواهیم کرد، موارد انتزاعی مثل موارد اعتباری یک جور نیست. بله، من مثالی زدم که واقعیت خارجی داره، اما گاهی انتزاع از امر تکوینی خارجی نیست، انتزاع از یه امر اعتباریه. در اون صورت از امر اعتباری داریم انتزاع میکنیم، تازه منشأش هم اعتباریه، میتونه متفاوت باشه. حالا عرضم این است که انتزاع رو میشود دو جور معنی کرد. حالا شیخ کدوم از اینا رو مراد کرده بودند، اراده کرده بودند؟ این که انتزاع یعنی این که یه واقعیتی به نام حکم تکلیفی جعل شده از قبل شارع وجود دارد و ما بعد میبینیم این حالات ظاهرن یه آثاری دارد، بعد ما میایم اسم اونو میذاریم حکم وضعی و اینو انتزاع میکنیم از اون. این هیچ به اصطلاح واقعیتی نداره تا برسد حقیقت باشد. یه وقت هم هست که میگیم انتزاع آن است که از یک حقیقت خارجیه دریافت میکنیم و از او یه تعبیری داریم میکنیم، از یه زاویه دیگه به اون حقیقت داریم نگاه میکنیم. از شبت که ایشون میفرماد ببینید، ما توجه بکنیم که احکام وضعیه چه نسبتی با احکام تکلیفیه دارند. آیا احکام وضعیه منتزعند از احکام تکلیفیه به معنای اول؟ یعنی هیچی نیست در خارج، ما داریم مفهوم سازی میکنیم، فقط مفهوم سازی کردیم، چیزی به نام حکم وضعی از انواع آن در خارج نیست. یا اینکه ما داریم انتزاع میکنیم به این معنا که از یک امر خارجی برداشتی داریم میکنیم، انتزاع به این معناست، یا هیچ کدوم از اینا نیست. برای اینکه این بحث رو مطرح بکنند میفرمان که ما امور رو اگر بخواهیم نسبت در واقع امور رو با هم دیگر بسنجیم، می شود گفت که در حوزه جهل در واقع نسبت اموری رو با هم دیگر بسنجیم، برای اینکه جهل شدن نشدن یا چگونه جهل شدن، چهار جور می شود فرض کرد. یا آنچنان است که دو چیزی که جهل شده اند، اینها اصلا کاملا از هم جدا، هیچ ربطی به هم دیگر ندارند. اما ان یکون کل منهما، دو امری که به هم قیاس میکنیم، دو حکمی که به هم دیگر قیاس میکنیم و دو مجعولند، اما ان یکون کل منهما اجنبیان عن الاخر، هیچ ربطی به هم دیگه ندارن، مثل وجوب صوم مثلا و کون الحیازه موجبتا للملکیه، هر دو حکمن ولی هیچ ربطی به هم دیگه ندارن. وجوب صوم با اینکه حیازت موجب ملکیت است ربطی به هم دیگه نداره، هر دو مجهول و مستقلن، کاملا جدا از هم، بی ارتباط از هم. و اما ان یکون احدهما هو المجهول بالاصاله و الاخر هو المجهول بالتبع، یکی بالاصاله جعل شده، دومی هم جعل شده اما به تبع آن جعل شده، ولی بازم مجهوله. مثل مثلا وجوب ذل مقدمه که جعل مستقل داره، و چون ذل مقدمه است یه مقدمه لازم داره، البته علل مبنا اینجا باید بگیم ذل مقدمه هم جعل شده، ولی به تبع ذل مقدمه جعل شده، اما جعل شده. خود مقدمه هم ید جعل گرفتتش، ولی اگر ذل مقدمه نیبود جعل نمیشد، از این جهت به تبع او جعل شده. اینم خب یه جور رابطه است بین دو حکم که مجعولن. عرض شود که ولی در این حال هر دو بالاصاله، هر دو مجعولند، منتها یکی بالاصاله مجعول است، بالاستقلال مجعول است، دیگری به تبع و بالاستتباع مجعول است. نوع سوم این است که یکی مجعوله اما دیگری از او انتزاع میشه، انتزاع میشه به همون معنای اول. یه چیز جعل شده، یه مرکب جعل شده به نام صلات، بعد ما نگاه میکنیم میبینیم که صلات اون یک مجموعه مناسک مرکبه است، ذکری دارد، قرائتی دارد، رکوعی دارد، سجده ای دارد، اینا رو ما داریم میبینیم. بعد ما میایم میگیم خیلی خوب، پس بنابراین این صلاتی که از این مجموعه پدید میآید، شکل میگیرد، هر یک از این مجموعه لابد جز او به حساب میاد دیگه. همونطوری که در امر خارجی وجود داره که یه معجون از ده جزء واقعی خارجی ترکیب میشه و خاصیت مشترک پیدا میکنن، یا بلکه یه خاصیت دیگری رو تولید میکنن، نه اینکه ترکیب از این خواص. گاهی اصلا وقتی اینا بغل هم قرار میگیرند، یه خاصیتی که ناشی از این هویت جمعی این عنصر و امر مرکب است به وجود میاد. اینجا هم در واقع اون چی که جعل شده صلات مرکب است، تمام. ولی خب ما میبینیم اجزایی، چیزایی زمینی وجود دارند که این حقیقت رو پدید آوردند. بعد ما میگیم خب پس بنابراین اینا اجزا آنند، چیزی به نام جزء را استیاب میکنیم و بعد یک جزئیتی را انتزاع میکنیم، و الا یه امر خارجی به نام جزئیتی در اینجا وجود نداره. این در حتی از اون عناصر و امور اعتباری هم نازل تره، در عالم اعتبار هم، در وعاء اعتبار هم وجود ندارد این چنین مفهومی. این هم معنی است که از اعتبار پایین تر است، برعکس برداشته میرزای ناینی که میگه های اعتباری منشه انتزاع منتزاع لاغل یه منشه انتزاعی دارد، ولی اعتبار این رو هم ندارد. گویی این معنی از انتزاع مساویست با اون معنا از اعتبار که میرزا مطرح میکنه، چون در خود اعتبار هم اتفاقا همین دو برداشت وجود داره. ولذا بعضی ها دعوا میکنن سر اعتبار، هی نزاع میکنن، توجه ندارن که هر کدوم به یه معنا اعتبار دارن به کار میبرن، زمین که کلمه اعتبار و اعتباریات معنی متعددی داره. خب اینم یه بحث. در اینجا در واقع یکی مجهول، دیگری اصلا هیچی مجهول نیست، نه مجعول به تبع استقلال نیست، اصلا مجعول نیست تا بگیم مجعول به تبعه، اصلا جعلی روش تعلق نمیگیره، از چیز من برداشت کردم. و قسم چهارم آن است که هر یک از اینها مجعول مستقل باشد، منتها یه رابطه بین اینها وجود داشته، مثل اولی نباشه، مثل وجوب صوم و مثلا فرض کنید که مسئله ملکیت حیازت سبب ملکیت می شود نیست، که اونو هیچ ربطی به هم دیگه ندارن. اینجا اونا مستقل بودن ولی ربط هم به هم نداشتن، ولی قسم چهارم که مستقلن ولی ربط به هم دیگه دارن. و اون اینه که ما بیایم بگیم خدا متعال یه موضوعاتی را جعل فرموده که اونا رو بشون می احکام وضعیه، و احکامی رو بر این موضوعات بار فرموده، اونا میگه محکام تکلیفیه. هم موضوعات رو جعل کرده، یعنی ید جعل مستقل گرفته است موضوعات را که احکام وضعیه هستند، هم یعنی احکام وضعیه مجعول مستقلند،
نه منتزعن نه به تبعن، خودشون مسئولن. یعنی حق تعالی فرموده است که اگر ملکیت باشد، یعنی ملکیت رو جعل فرموده، گفته اینو من میگم ملکیت، و این ملکیت که هست اون وقت حکم برش بار کرده، یعنی این ملکیت رو باری تعالی جعل کرده. حالا یه وقت جعل تأسیسیه، مثل که آمده گفته سادات مالک بخشی از خمسند، جعل کرده دیگه. یه بار دیگه هم نه تقریری و یا به اصطلاح امضاییست، اوغلا میگن اگر کسی شیعی رو حیازه کرد میشه مالک و ملکیت برقرار میشه، شارمونی اومده پذیرفته، ولی به هر حال جعل، ید جعل او رو گرفته است مستقلن. بعد از آنی که ید جعل گرفته آمده یه حکم دیگه باز جعل کرده، و اون این که گفته اگر آن کسی که شیعی رو حیازت کرده بهش میگی مالک و یه نسبتی ما جعل میکنیم بین این شخص و اون شیع و بهش میگیم مالک و ملکیت، که این نسبت بین شخص دیگه و این شیع نیست، مالکیت نیست، من این مالکیت رو جعل کردم، اگر چون این چیزی اتفاق افتاد من حالا یه چیز دیگه هم جعل میکنم ولی مستقل باز. و اون این که میگویم آن کسی که بین اون شخص و اون شیع ملکیت برقرار قراره، این میتونه تصرف کنه اما غیر نمیتونه تصرف کنه، من این حکم تکلیفی رو جعل میکنم، شارعی میگه. در نتیجه مرحوم شیخ حسین حلی میفرماد که ببینید اصلا اینجوری که نه شیخ اونچه که برداشت کرده و نه میرزا استاد ما اونچه که برداشت کرده هیچ کدوم درست نیست، اصلا ربطی نداره بین این دوتا مسئله. ما دوتا جعل داریم اینجا، یک جعل، جعل حکم وضعی است، دوم جعل حکم تکلیفی است. ولی بین این دوتا مثل اون دوتا جعل قبلی اول قسم اول که گفتیم نیست، بین اینا یه رابطه وجود داره. رابطه چیه؟ رابطه موضوع و محمول است، یکی موضوع دیگری است، و اون که موضوع است حکم موضوع، حکم وضعی است، حکم وضعی موضوعه. شارع آمده گفته اگر شما آمدید حیازت کردید شیعی را، من یه حکمی، حکم وضعی به نام ملکیت وضع میکنم، جعل میکنم اینجا، توی شخص حائز نسبت به آنچه حیازت شده شدی مالک، و این نسبت هم اسروزن مالکیت و مالکیت رو جعل کردم. بعد که اینو جعل فرموده گفته خب چه آثاری وقت برای مترتب است؟ بعد گفته حالا من آثاری هم جعل میکنم، و اون که میگویم آن کسی که حیازت کرده است میتواند تصرف کند، آن که حیازت نکرده است نمیتواند تصرف کند. این هم با زبور شعار جعل کرده، ولذا میفرماد که نه، مطلب شیخ که میفرمود به اصطلاح احکام وضعیه منتظر از احکام تکلیفی هم درسته، و نه مطلب استاد ما که تصور میکنه احیانا احکام تکلیفیه بر احکام وضعیه به اصطلاح از احکام وضعیه انتزاع می شوند. نه خیر، هیچ کدوم از دیگری انتزاع نمی شوند، بلکه هر دو مستقلند و ولی نسبت دارند، و نسبتشون آن است که احکام وضعیه موضوعات احکام تکلیفی هستند، و اینم شارح کرده است. این یک تقریر فی الجمله قابل قبولی است و به نظر میاد دقیق، منتها باز بحث باید بکنیم که آیا با اطلاقش میشه این رو قبول کرد. این تقریر قشنگی است اما میشود تطبیق داد بر تمام موارد وضعیات و تکلیفیات یا نه؟ و دیگه چون دیر شد، اون نقدشون به استادشون و شیخ معلوم شد، نقدشون به مرحوم آقای خویی و احیانا حمایتشون از تقریر درست آقای خویی، این از صفای ایشونه، جا تا جا هی مرتب میگه که اینجا اشاره میکنه مرحوم آقای خویی، میگه مثلا اینجا سید اشتباه کرده در تقریر بیان استاد ما، اینجا درست و بهتر از ما تقریر کرده. خودشون مثلا اجواد تقریرها رو نقل میکنه، از جمله اینجا از همینه، یه جا میگه اینجا در فهم استاد، کلام استاد آقای خویی اشتباه کرده به نظرشون، و بعد در یه جای دیگه میگه ولی ایشون اونجوری که تقریر کرده اشکال وارد نمیشود، ایشون برداشتش اینه، ما ننوشتیم تو نوشتم چون چیزی نیست، ولی تقریرشون درسته. رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، صلی الله علی محمد و آل محمد.